شنوندگان عزیز، خیلی ممنونیم که رادیو گفتگو رو میشنوید. ممنون و متشکریم از همراهیتون. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. دعوت میکنم در این ساعت شنونده برنامه گفتگوی سیاسی باشید که به صورت همزمان از رادیو گفتگو و رادیو مقاومت تقدیم حضور شما گرامیان میشه. با ما همراه باشید.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به توکل نام اعظمت، بسم الله الرحمن الرحیم، الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانمها آقایان، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز. یاسر بیگیزاده هستم. خوشحالم و افتخار میکنم تا با برگی دیگر از برنامه گفتگوی سیاسی، کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، در خدمت شما سروران گرامی هستم. لطفاً با ما همراه باشید.
پس از مذاکرات کوتاه معاونان وزرای خارجه ایران و ترویکای اروپایی در آذر ماه، انتظار می رفت فصل جدید مذاکرات هسته‌ای از سر گرفته شود. اما تا کنون اراده‌ای نشان داده نشد. اروپایی ها که در گذشته نشان دادند نمی توانند مستقل از آمریکا عمل نمایند، به نظر می رسد در این دور از مذاکرات احتمالی نیز منتظر مراسم تحلیف ترامپ در تاریخ 20 ژانویه 2025 برابر با 1 بهمن 1403 خواهند ماند تا با سیاست‌های آمریکا در این زمینه هماهنگ شوند. از طرفی اقدامات خصمانه اتحادیه اروپا در تحریم هواپیمایی و کشتیرانی ایران و سابقه بسیار بد در اجرای تعهدات آنها در برجام، انگیزه جمهوری اسلامی برای مذاکره با اروپایی‌ها را کاهش می‌دهد. طبعاً سال 2025 برای مذاکرات هسته‌ای سالی بسیار مهم خواهد بود. هم ترامپ به کاخ سفید برگشته و هم محدودیت‌های برجامی در مهر به پایان می‌رسد. مهم‌تر آن که اروپایی‌ها با تهدید به مکانیسم ماشه برای برگرداندن تمام تحریم‌های شورای امنیت، هر گونه حسن نیت را می‌زدایند و فرایندی سخت در پیش این تعاملات قرار می‌دهند. در این برنامه ضمن بررسی این روند بدین پرسش پاسخ داده می‌شود که دور جدید مذاکرات ایران و اروپا در چه وضعیتی قرار گرفته و مترتب بر چه ابعادی است.
برنامه امروز به موضوع بررسی ابعاد مختلف دور جدید مذاکرات ایران و اروپا اختصاص داره که در این عصر سرد زمستانی من افتخار دارم تا گفتگو کنم با تنی چند از فرهیختگان و فعالان عرصه بین الملل، از جمله جناب آقای دکتر محمود جعفری نژاد، کارشناس روابط بین الملل، که انشالله در ادامه برنامه میهمانان گرامی دیگری به جمع ما نیز اضافه خواهند شد و از محضرشون مستفیض خواهیم شد. قبل از اون که من گفتگوی خودم رو با عزیزان آغاز بکنم، خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو مقاومت هم سلامی عرض میکنم و از استودیوی برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو در ساختمان شیشه جام جم خدمت هم شنوندگان رادیو گفتگو و هم شنوندگان رادیو مقاومت به صورت زنده و مستقیم سلام عرض میکنم و انشالله که امروز برنامه‌ای در خور و شایسته داشته باشیم و بتونیم انشالله آنچه که باید و شاید در خصوص بررسی ابعاد مختلف دور جدید مذاکرات ایران و اروپا رو به سمع شما شنوندگان محترم برسونیم. همچنین شماره پیامک 301035 و همچنین شماره تماس 162 رو برای عزیزان تهرانی و شهرستانی خدمتتون اعلام میکنم تا پلی باشه جهت ارتباط ما و شما و همچنین راهی جهت ارائه انتقادات و پیشنهاداتتون و همچنین اگر نظری دارید و احیانا سوال از کارشناسان محترم برنامه میتونید این سوالات رو از طریق پیامک ارسال و به سمع ما برسونید که انشالله ما هم قول میدیم تا از کارشناسان محترم برنامه سوالات خودتون رو بپرسیم و انشالله به سمع شما شنوندگان محترم و گرامی برسونیم. خب بررسی ابعاد مختلف دور جدید مذاکرات ایران و اروپا رو در خدمت جناب آقای دکتر محمود جعفری نژاد انشالله پی خواهیم گرفت. آقای دکتر عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، اگر سلام علیکی با شنوندگان عزیز دارید بفرمایید تا انشالله برنامه امروز رو آغاز بکنیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما،
سلام
دستم در کاران برنامه که پشت صحنه بسیار زحمت میکشن و شنوندگان فهیم و فرهیخته در خدمت
زنده باشید. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، ممنونم از اینکه قبول زحمت فرمودید و تشریف آوردید به برنامه گفتگوی سیاسی امروز که به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو و رادیو مقاومت در حال پخش هست. آقای دکتر، دور جدید مذاکرات ایران و اروپا در چه وضعیتی قرار گرفته؟ به عنوان مقدمه کار و موضوع ما میخواییم از این باب وارد اصل داستان بشیم که ببینیم دور جدید مذاکرات ایران و اروپا مترتب بر چه ابعادی هست.
بله،
بفهم
عرض شد خدمت عزیزان. خب در 9 آذر حدوداً یک ماه قبل در سطح معاونین وزیر خارجه،
بله،
خب مذاکراتی انجام شد، ولی خب به قول معروف نتایجی به اون شکل عاید و واصل نشد.
بله،
ولی قرار بر این شد که مذاکرات ادامه پیدا بکنه. اون گونه که سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد، در اواخر دی ماه، یعنی همین ماه، جلسه مذاکره دیگری رو برگزار خواهند کرد.
درست.
منتها موضوعاتی که در جلسه آتی خواهد شد مترتب است بر مسائلی مثل روابط دو جانبه،
بله،
مثل مسائل جنگ غزه و سوریه و بحران اوکراین و مسائلی از این دست، بحث پرونده هسته‌ای برجام و همینطور تحریم ها و رفع اون و بحث به طور کلی تروریسم که الان به صورت تهدیدی بالقوه و در آینده که گریبان کشورهای منطقه رو ممکن است بگیرد، همین نمونش همین سوریه است که الان در بحران بحث تروریسم رو داره تجربه میکنه.
بله،
اینها مسائلی است که پیش درآمد بر این مذاکرات است. از همه مهمتر بحث متغیری به نام ترامپ،
بله،
الان میتونه در تأثیر گذار باشه برای ادامه مذاکرات.
درست.
ما در این مذاکره، منظورم مذاکره‌ای که در اواخر دی ماه برگزار خواهد شد، ممکن است اول به عنوان اصل مذاکره یک نگاه مثبتی است، یک تحول مثبتی است.
درسته.
لکن اگر انتظار داشته باشیم که به توافقاتی برسیم که بسیار بعید هست و چنانچه هم برسیم با نگاه مثبت و خوشبینانه، چنانچه متغیری به نام ترامپ رو در نظر نگیریم، تکانه های حضور ایشون این توافقات رو بر باد فنا خواهد داد.
درسته.
بنابراین انتظاری نمیره که با توجه به انجام تعهدات، تقریبا تمام تعهدات و فراتر از تعهداتی که در برجام بوده از طرف دولت قبل انجام شد، ولی از سوی اروپایی ها، آمریکایی که خارج شد، اروپایی هم که بیعملی کردن در مقابل انجام تعهدات ایران، یا نتونستن و یا نخواستن، هر دو درسته.
بله.
که مثلا اومدن اینستکس رو ایجاد کردن که بحث تبادلات مالی رو فراهم بکنن.
بله.
که بعدن دیدیم در حد حرف باقی موند و هیچ اقدام عملی برای رهایی از این پیچیدگی هایی که بحث تحریم هست ایجاد نشد و همچنان در بعد از دو سال و اندی این استارتش زده شد در 9 آذر.
بله.
اما در آنچنان امیدی به ایجاد موفقیت در این بحث ما مشاهده نمی کنیم، مگر یک چیزای استثنایی پیش بیاد که بسیار بعید هست.
درست. آقای دکتر، خب فرمودید که اتفاقاتی که ممکنه در آینده نه چندان دور رخ بده مترتب بر این هستش که ممکنه دوباره برجامی شکل نگیره و در حقیقت با خروجی که آمریکا داشته و علناً خودش رو از این بازی خارج کرده، ممکنه اتفاقاتی بر اروپا و اتحادیه اروپا تحمیل بشه از سمت دولت آمریکا و جناب ترامپ که دیگه این اتفاق به هیچ وجه قابل بازگشت نباشه. اگر این اتفاق بیفته، فکر میکنید که دور جدید تحریم ها رو ما در پیش داریم، یا اینکه کارهایی که نبایست بشود و بحث حتی انقدر سفت و سخت شدن تحریم ها شایعاتش وجود داره و زمزمهاش میاد که بحث نفت در مقابل غذا رو به میان میکشند و اتفاقاتی از این قبیل. حالا اینا همه صحبت هستش، واسم حضرت عالی در این خصوص ببینم نظرتون چی هستش.
بله. ببینید، من با یه مثال که در بحث های برای فهم بیشتر موضوع باشه، ببینید آینه داخل ماشین رو ما اگر دقت کنیم، گذاشتن برای اینکه راننده از پشت صحنه رانندگی از عقب ماشین تمام اطلاعات، سیگنال های منفی مثبت همه رو با علم به این رو به جلو بره.
بله.
ولی همین رو اگر بیایم در بحث های همین بحث خودمون ببینیم چه اتفاق میفته، ما بایستی در بحث مذاکرات هسته‌ای به عقبه موضوع نگاه بکنیم تا عبرت ها و تجربه های مذاکرات و آنچه را که بر سر ایران اومد از ناحیه عملکرد اونها و اقداماتی که ما کردیم، این نگاه به ما یک سیگنال هایی رو میده که مراقب باشید، فریب نخورید، چون دشمن به شدت اهل فریبه. صداقت رو ما ندیدیم در حالی که ما صداقت از خودمون نشون دادیم.
درست.
این است که این رو وقتی نگاه میکنیم، از جمله آقای ترامپ، خب در دوران ترامپ خودتون عنایت دارید که ایشون وقتی بر مسند کار اومد، حد اکثر فشارها رو بر علیه ایران اعمال کرد، برابر همون توافق 2015 برجام هر اون چی که تونست سیاست سختگیرانه تری رو نسبت به ایران اعمال کرد و عنایت دارید که الان هم که اومده اعلام کرده من با مسائل دیگه کار ندارم، اصل مطلب من بحث دسترسی ایران به سلاح اتمیه، که البته خود این هم یک فریبه که فقط در عمل روشن خواهد شد که این گونه نخواهد بود.
درست.
و ایشون هم از جهت سیاسی هم از جهت اقتصادی هر اون چه در توانش هست ایجاد خواهد کرد که من به چند نمونه اشاره میکنم.
بفهمید.
یکیش بحث افزایش فشار اقتصادی. خب ممکنه تحریم هایی که انجام شده
علیه ایران اون رو با تعامل اقتصادی که اینها با اروپایی ها دارن، این رو با توجه به خود فشار آمریکا، این سیاست ها سخت گیرانه تر بشه.
بله.
دوم، بحث کاهش همکاری اروپا با ایران رو میتونه رقم بزنه، چون همچنان که عرض کردم اینها تحت پیرو آمریکا هستن از سالها قبل.
درست.
و این دنبال گیری از اونها رو از دست ندادن و به تعبیر از دست نخواهند داد. بحث بعدی تشدید تنش‌ها در منطقه است. خب این کاری خواهد کرد که ما با همسایگانمون هم نتونیم که به عنوان یک نقطه قوت برای جمهوری اسلامی ایران هست از اون بهره‌مند بشه.
بله.
و از سازوکارهایی که میتونه در بحث تقویت ارتباط با همسایگان برای جمهوری اسلامی ایجاد بشه، این رو هم میتواند جلوشو بگیره، و خصوصا در بحث امنیت انرژی، مبادلات اقتصادی و همچنین بحث ایران و اروپا رو تأثیر بذاره بشه. شکست مذاکرات رو یا تعویقش رو هم میتونیم اسم بریم که میتواند با شرایطی که ایشون الان اعلام کرده و نشون میده که همین مذاکره هم نشون داد اساساً اروپایی‌ها تمایلی به رفع تحریم‌های ایران ندارن.
بله.
خلاصه این در این موضوع خلاصش این که همه چیز بسته به شرایطی داره که آقای ترامپ بیاد روی کار و تعاملاتی که ایشون با اروپا و نگاهش و عمل کردش و سایر بازیکن ها بین المللی که و واکنش همینطور متقابل ایران به این کلید خواهد خورد. این موضوع، این الان میتوان گفت که قضاوت به این راحتی نیست.
بله. بسیار متشکر و سپاسگزار هستم از جناب دکتر جعفری نژاد که به خوبی دور جدید مذاکرات ایران و اروپا رو از ابعاد مختلف و زوایای اون مورد بررسی و واکاوی قرار دادن. سپاسگزارم از حضرت عالی. سلام گرم عرض می‌کنیم خدمت میهمان عزیزمون جناب دکتر احسان کیایی، کارشناس مسائل بین الملل، که به جمع ما در استودیوی برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو ملحق شدند و انشالله در ادامه از محضر ایشون هم استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی. اگر سلام علیکی به شنوندگان عزیز دارید بفرمایید تا انشالله من سوالاتی رو از محضرتون بپرسم. بفرمایید، خواهش میکنم.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو سلام عرض می‌کنم و خوشحالم که فرصتی شد در خدمت شما باشم.
زنده باش، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون آقای دکتر.
ممنونم. سلام.
موضوع برنامه‌مون که در جریان هستید و مستحضر بوده و هستید، بررسی ابعاد مختلف دور جدید مذاکرات ایران و اروپا رو داریم بررسی می‌کنیم که در قسمت اول جناب دکتر جعفری نژاد در خصوص دور جدید مذاکرات ایران و اروپا ابعاد مختلف اون رو شمردند و واکاوی فرمودند، و در ادامه میخوام از محضر حضرت عالی سوال رو بپرسیم که دور جدید مذاکرات معاونان وزرای خارجه ایران و ترویکای اروپایی که شامل فرانسه، آلمان و انگلیس در آذر ماه قرار اتفاق بیفته، اتفاق افتاد، به کجا رسید و چرا ادامه نیافت؟ آیا به نظرتون اروپایی ها منتظر ورود ترامپ به کاخ سفید در 20 ژانویه هستن؟
درباره مذاکرات کوتاهی که در آذر ماه بین ایران و 3 کشور اروپایی انجام شد، باید این نکته رو متذکر بشیم که هر دو طرف تقریبا به این درک رسیدن که عمر توافق هسته‌ای به پایان رسیده. بله. گرچه الان با یک حیات نباتی روبرو باشه و صرفاً از اون یک جسمی باقی مونده باشه، اما دیگه تداوم این توافق نه منافع اقتصادی که ایران انتظار داشت رو براش برآورده خواهد کرد، ناظر به تأثیری که تحریم‌ها توی این بازی بلند مدت از ابتدای ریاست جمهوری دور اول ترامپ تا الان گذاشته و نه اون منافعی که طرف غربی داشت رو براش تأمین خواهد کرد، ناظر به رشدی که برنامه هسته‌ای از آغاز کاهش تعهدات ایران در برجام در پیش گرفته بود.
درست.
یعنی برنامه هسته ایران نسبت به اون چه که قبل از خروج آمریکا در برجام وجود داشت اونقدر پیش رفت کرده که برگشته به برجام برای طرف غربی خیلی راضی کننده و اقناع کننده نیست، چون که معتقده که باید اونقدر از برجام هم عقبتر بره ایران و اونقدر باید امتیازاتی که طرف غربی دریافت میکنه از امتیازاتی که در برجام دریافت کرده کیفیت با کیفیت تر و عمیق تر باشه که مطمئن بشه که ایران نمیتونه دوباره این مسیر رو برگرده.
بله.
یعنی یه ضمانت بیشتری برای جلوگیری از تکرار تداوم این مسیر تو برنامه هستی نیاز داره طرف غربی. و ما هم اونقدر از تحریم هایی که در کمپین فشار حداکثری ترامپ به کشور وارد شد ضربه خوردیم و کشور آسیب دیده که دیگه صرف رفع تحریم هایی که قبل از برجام در واقع اعمال شده بود و در جریان برجام رفع شد هم برای ایران تأمین کننده منافع اقتصادی نیست، چون تحریم هایی که مستقل از در واقع تحریم‌های شورای امنیت در دوره ریاست جمهوری ترامپ اعمال شد و در دوره ریاست جمهوری بایدن هم ادامه پیدا کرد.
بله.
خیلی شاید بگم عمیق‌تر و ضرباتش شکننده‌تر از خود تحریم‌هایی بود که در دوره اوباما در قالب تحریم‌های شورای امنیت وارد شد.
بله.
همین خاطر ایران هم نیاز داره که امتیازات بیشتری دریافت کنه. این که هر دو طرف خواستار دریافت امتیازات بیشتری هستن، اونها رو به این درک رسونه که شاید نیازمند یک توافق جدید باشیم. به همین خاطر مذاکره ای که چارچوبش احیای برجام باشه، همونطور که در دوره دولت بایدن و دولت مرحوم رئیسی رحمت الله علیه در جریان بود به نتیجه نرسید، در این فرایند فعلی هم خیلی مقرون به نتیجه نخواهد بود.
بس.
این رو به خصوص باید ناظر به اینو که در نظر بگیم که مهما سال آینده غروب مکانیسم ماشه خواهد بود و اگر برجام تا اون موقع تداوم پیدا کنه تحریم های شورای امنیت موقع خواهد شد و اگر طرف غربی بخواد امتیازات بیشتری بگیره باید ناظر به این بازه زمانی فشار به ایران افزایش بده.
بل.
به همین خاطر وقتی که اونها پیش زمینه ذهنیشون اینه که ما با تهدید ایران به فعالسازی مکانیسم ماشه تا قبل از مهر ماه سال آینده میتونیم امتیاز بگیریم، خیلی رویکردشون تعاملی نخواهد بود.
بل.
بعد این رو باید ناظر به این یه نکته دیگه هم در نظر بگیریم، اون تحولاتی که بعد از 7 اکتبر در جریان جنگ غزه رخ داده. برای اینکه طرف غربی به این نتیجه برسه که من باید به ایران امتیاز بدم و باید با رویکرد تعاملی با ایران تو پرونده هستی روبرو بشم، لازمش اینه که قبلش به این نتیجه رسیده باشه که ابزار دیگری به جز تعامل از مسیر دیپلماتیک در اختیار ندارم برای مهار برنامه هستی ایران.
درست.
یعنی به این نتیجه رسیده که نه تحریم‌های اقتصادی و نه عملیات نظامی نمیتونه هدفی رو که من برای مهار برنامه هستی و توقف بخشی از برنامه هستی ایران مد نظر دارم محقق کنه.
بله.
میتونیم بگیم که شاید در باره تحریم های اقتصادی به نتیجه رسیده و قبلا به نتیجه رسیده بود که من هر چقدر فشار اقتصادی رو زیاد کردم نه تنها رشد برنامه هستی ایران متوقف نشد بلکه بیشتر شد، مثلا میزان قرینسازی بیشتر شد، حجم اورانیوم انباشته شده بیشتر شد، تأسیساتی که فعالتر شدن بیشتر شد، ماشین های قرینسازی که تو آبشارها به کار گرفتن کیفیتش افزایش پیدا کرد. اما درباره عملیات نظامی اینجوری فکر میکنه، برای اینکه او وادار بشه که در مذاکره ای دو یا چند جانبه با ایران امتیاز بده و چاره ای جز ارائه امتیاز برای رفع تحریم ها در قالب مذاکره برای مهار برنامه هستی نداشته باشه، اینه که او قبلا بنشسته باشه که من از طریق عملیات نظامی نمیتونم دسترسی پیدا کنم به تأسیسات هستی ایران، در حالی که حمله هوایی اسرائیل به خاک کشور به هدف قرار دادن بخشی از سایت های نظامی و سامانه های پدافندی کشور.
بله.
گزینه نظامی رو برای طرف غربی معتبر کرده. تا وقتی که گزینه نظامی برای اون نامعتبر نشه، امیدی به این که مذاکره و تعامل دیپلماتیک بتونه ثمری داشته باشه نمیتونیم داشته باشیم. یعنی باید ابتدا پاسخی به عملیات اسرائیل داده بشه، طرف غربی بدونه که هر عملیاتی، چه عملیات یک جانبه اسرائیل، چه عملیات چند جانبه اسرائیل برای آمریکا یا مثلا ناتو، نمیتونه تصادف هسته ایران رو هدف قرار بده بدون اینکه پاسخی دریافت کنه، اون وقت اون میشنه پای میز مذاکره.
الان دیر نشده به نظرتون؟
شاید بتونیم بگیم که عملیات نظامی در قالب وعده صادق دو دیگه اون نتیجه کافی رو نخواهد داشت. یعنی الان میتونم بگم که پاسخ نظامی یا هر پاسخی که رژیم رو به این نتیجه برسونه که من نمیتونم ضربه‌ای بزنم و انتظار ضربه‌ای دیگر رو نداشته باشم، از عملیات وعده صادق دو بیشتره. یعنی ضرورت سومین حمله به اسرائیل از ضرورت دومین حمله که انجام شد بیشتره. چرا؟ طبق بیانیه که نیروهای مسلح صادر کردن بعد از دومین عملیات وعده صادق، گفتن که این عملیات در پاسخ به ترور شهید هنیه در تهران بود.
درست.
خیلی ضرورت داشت که حتما پاسخ ترور شهید هنیه چنین باشه؟ نه لزوما. به دو دلیل. دلیل اول، ترور شهید هنیه یک عملیات ضد اطلاعاتی و ضد امنیتی بود.
بله.
یعنی لزوما نیاز نبود پاسخش عملیات نظامی و اونم از نوع موشکی و پهپادی باشه. دلیل دوم، منشأ ترور شهید هنیه در داخل خاک کشور بود. تعرضی به خاک کشور رخ نداده بود.
عوامل
رژیم صهیونیستی در داخل کشور بودن. حالا فارغ از اینکه کدوم گزاره صحیح باشه، چه گزاره بمب‌گذاری در داخل اتاق شهید هنیه و چه گزاره‌ای که از مکان‌های مشرف بر ساختمون از طریق پرتاب اتاق ایشون به هدف قرار داده باشن، هر کدوم از این دو گزاره رو مد نظر قرار بدیم، باز هم منشأ ترور داخل خاک کشور بود. ضرورت نداشت که ما از خاک خودمون به فلسطین اشغالی موشک پرتاب کنیم. و ای کاش که پاسخ شهید عملیات، پاسخ انتقام ترور شهید هنیه نظامی نمی بود.
دست.
یعنی ما وقتی یک چاقویی رو بیش از حد استفاده کنیم کند میشه. ما هر چقدر ما می‌خوایم پاسخ هر اقدام رژیم صهیونیستی از طریق عملیات موشکی و پهپادی بدیم، او رو در برابر عملیات‌های بعدی خودمون داریم واکسینه می‌کنیم، چون داریم به اون میگیم که خب ویژگی‌های موشک‌های ما چیه، چطوری پرتاب میشن، چطوری برخورد می‌کنن، سرعتش چطوره، دقتش چطوره، سرجنگیش چطوره. نباید هر ابزاری رو همواره استفاده کنیم.
بله.
اگر طراحی امنیتی و اطلاعاتی برای پاسخ به انتقام، پاسخ به ترور شهید هنیه و انتقام از خونه ایشون انجام می‌شد، به مراتب تأثیرش بهتر از عملیات موشکی و پهپادی بود.
بله.
این اتفاق بود که نیفتاد و باعث شد که اون حمله هوایی رژیم صهیونیستی به تأسیسات نظامی ما رخ بده. ولی الان که حمله صورت گرفته، ضرورتش خیلی بیشتر از عملیات وعده صادق دوه که ما حتما دوباره پاسخ بدیم. تا وقتی که پاسخ حمله هوایی رژیم داده نشه، تا وقتی که هم رژیم و هم آمریکا و متحدانش متوجه نباشن که اگر حمله به خاک ایران صورت بگیره اون حمله پاسخ در پی خواهد داشت، خیلی ضرورت نداره که تو میز مذاکره بیان امتیاز بدن. چرا؟ چون الان کاملا میشه فرایند گام به گام تحولات پیش رو تا مهر سالانه پیش بینی کرد.
درست.
اروپایی‌ها منتظر ترامپن. ترامپ میاد با این تیمی هم که توی سیاست خارجی و امنیت ملی چیده، به خصوص وزیر دفاع
و ایران و
وزیر دفاع و وزیر خارجش که کاملا همسو با اسرائیل و کاملا ایران ستیزن. یعنی موضع این افراد رو توی دوره نمایندگیشون توی کنگره بررسی کنیم، توی دوره کارمندیشون توی رسانه‌های آمریکا و کاخ سفید بررسی کنیم، خیلی واضحه که قرار نیست از دل این تیم امتیازی واسه ایران استفاده بشه. ترامپ میاد یک بسته پیشانی روی میز میذاره، میگه برای من برجام تموم شده است. بیایم یه مذاکره یه توافق جدید ببندیم. تو توافق جدید امتیازی که دریافت کنید، دریافت کنم از شما، باید بیش از اون توافق برجام باشه. یعنی اگه تو برجام شما مثلا قرینسازی 3.5% رو پذیرفتین، باید این بار قرینسازیتون بده زیر 3%. اگه تو برجام پذیرفتین که مثلا فقط نطنز و مثلا آب سنگین عراق تعطیل بشه، الان باید مثلا بوشهر هم تعطیل بشه. یعنی بس. میخواد امتیازاتی بیش از توافق قبلی بگیره. ما نمیپذیریم. او چه کار میکنه؟ او به طرف اروپایی فشار میاره که تو بهار سال آینده مکانیزم مارش فعال بشه. ما تهدید کردیم که اگر مکانیزم مارش فعال بشه از امپیتی خارج بشیم. ما فرض میگیریم که این تهدید رو فعال کنیم، از امپیتی خارج بشیم، بازرسی آژانس رو اخراج کنیم.
بله.
و دوربینا رو خاموش کنیم. چه اتفاقی میفته؟ اونا میگن ما که یک بار حمله کردیم، جواب داده، جوابی هم دریافت نکردیم، پس دوباره هم میتونیم این کار انجام بدیم. این با تجهیزات هسته‌ای رو هدف حملات هوایی قرار میدن. بعد اینجا دو حالت داره، یه بسته دیگه میذاره رو میز که این بار امتیازاتی از دفعه قبلا بیشتر از ما میخواد. اینجا ما یا بعد اون بسته رو بپذیریم یا بعد پاسخ حمله هوایی دشمن رو بدیم، پاسخی که بعد قبلا میدادیم که کار به اون بسته پیشنهادی نرسه.
درست. بل.
پس الان تا وقتی که شما گزینه نظامی برای طرف مقابل نامعتبر نکنی، هر مذاکره‌ای که جلو بره فقط باید امتیاز طرف مقابل رو چشم بسته بپذیری.
همونطور که آمریکایی‌ها قبلا هم گفته بودند و سیاست خودشون هست که در مذاکرات میگن اون چی که ما داریم که برای خودمونه، حالا اون چی که شما دارید رو بیایم سرش مذاکره بکنیم، ببینیم حالا چی میخواید شما به ما بدید، که متاسفانه اتفاقات